يمكن أن يبرهن على الحد فقد بيناه وأما الآن فإنا نقول إنه قد يتفق أن يكون لبعض البراهين منفعة في حدس بعض الحدود وبالعكس. تا اینجا بیان کردند که برای به دست آوردن حد یک ماهیتی نمیشه از راه برهان و از راه قسمت و از راه استقراء استفاده کرد. در اینجا میخوان اشاره کنند به یک نکته‌ای که معلم اول بیان کرده و منشأ سوء تفاهماتی شده و اون این است که گاهی براهینی که اقامه میشه برای اثبات یک شیئی ضمناً کمکی میکند به این که حد اون شیء هم به دست بیاد و به تعبیر شیخ منفعتی دارد این برهان برای حدس زدن حد. این حرف منشه این شده که بعضی خیال کنند نتیجه برهان همیشه حد خواهد بود و هر جا حدی هست به وسیله برهان به دست میاد و هر جا برهانی اقامه میشه از اجزاء حد تشکیل میشه. اونی که منشأ این مطلب شده اینه که بعضی از حدود هست که ما برای ماهیاتی بیان می‌کنیم و اینا مشتمل است بر علل وجود شیء و طبعا وقتی ما در برهان علل وجود شیء را اخذ می‌کنیم همون چیزی که در حد لازم هست از اون از حدود برهان به دست میاد و اون در مفاهیمی از قبیل کسوف و رعد و از این چیزهاست که ما وقتی بخوایم تعریف بکنیم میگیم عبارت هست کسوف مثلا از این که نور قمر در اثر واسطه شدن زمین بین ماه و خورشید محو بشود، پس انمها نور قمر در اثر وساطت زمین بین ماه و خورشید، این میشه تعریفی برای کسوف قمر. توی این تعریف علت اخذ شده، میگیم انمها نور قمر به واسطه وساطت ارض که این علت وجود کسوف هست و اگر این علت را اخذ نکنیم تعریف صحیحی برای کسوف به دست نمیاد، چون هر محو شدن نور قمری که کسوف نیست. اگر نور قمر در اثر سحابی مثلا محو بشه که این کسوف نیست، اون انمهایی است که در اثر وساطت ارض بین القمر و شمس حاصل شده باشه. اینجور تعریفات رو داریم ما که وقتی بخوام این شیء را تعریف کنیم ناچاریم که به علت وجودش اشاره بکنیم و علت وجود همون چیزیست که در براهین اخذ میشه. پس اگه برهانی داشته باشیم که حد وسطش علت وجود شیء باشد، این تنبیهی خواهد بود بر حد این شیء. اصل مطلب اینه. حالا در این مطلب مناقشه ای هست که آیا واقعا کسوف قمر یک ماهیت حقیقی است؟ آیا واقعا میشه ماهیت را از راه علل وجود شناخت؟ علل وجود با علل ماهیت چه نسبتی بینشون هست؟ اینا مطالب قابل مناقشه ای هست که فعلا بهش نمیپردازیم. خواستم اشاره بکنم که منشأ این توهم چیه. شیخ با بیاناتی که خالی از تکلف هم نیست مقدمه چینی میکنه برای اینکه بعضی از براهین هستند که مشتمل بر علت وجودن و بعضی از حدود هم هستند که باید علت وجود درشون اخذ بشه. چنین براهینی میتونن منشأ حدس باشند برای حد این جور ماهیاتی. از اینجا شروع میکنند که ما گفتیم اصول مطالب عبارت است از ما و هل و لم. این را در مقاله اولا در فصل پنجم یه دفعه بیان کردن، در این مقاله هم باز از ارسطو از اول اوائل مقاله نقل کردن و توضیحاتی در این زمینه دادن. در همون مقاله اولا هم شیخ گفت که ماهیت شی با لمیت ارتباط دارد و این مشارکتی بین ماهیت و لمیت در بعضی از موارد هست. خب با توجه به مطالبی که مکرر گفته شده که یک ماه شارحه داریم و ماه شارحه بیان ماهیت حقیقی نیست، بلکه ماهیت حقیقی بعد از وجود شی معنا پیدا میکنه، پس ترتیب مطالب به این صورت خواهد بود که اول ما اشارهه هست، بعد حل هست که آیا چنین چیزی وجود داره یا نه، و بعد از اینکه وجودش ثابت شد و نوبت میرسه به ما حقیقیه، پس مطلب ما حقیقیه متأخر هست از مطلب حل. کما اینکه وقتی میخوایم بگیم وجود دارد یک شیئی، سوال میشه از این که علت وجودش چی هست، پس مطلب لم هم به یک معنا تأخر داره از مطلب حل. ولی گاهی اینا با هم مشارکت پیدا میکنن، یعنی همون چیزی که به عنوان مطلب مای حقیقیه گفته میشه مشتمل بر علت وجود شیء هم هست، وجودش که مفروض است تا باید مای حقیقیه جا پیدا بکنه، علت وجودش هم با لم بیان میشه و این لم مشتمل است بر مطلب ما، یعنی مطلب با ما و مطلب لم مشارکت داره. این یه مقدمه ایست که ذکر میکنه. یه مقدمه دیگه اینه که براهین مختلف هستن. بعضی براهین هستن که حد وسط علت وجود نتیجه است، یعنی علت ثبوت الاکبر للاصغر است، مثل براهین لم. و گاهی هستن که حد وسط علت لازم هستن، یعنی حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر فی الواقع نیست، بلکه علت این است که چرا اکبر ملازم است با اصغر. اینا میگیم علت لزوم نتیجه، نه علت وجود نتیجه. و بعض این همون برهان ان مطلق. و گاهی هست که حد وسط یک عرض غریبی است، اما یه عرضی است که باید ملازم باشه، اگر گاهی هست و گاهی نیست باز اون چیزی را اثبات نمی کنه، معلول شیء است و طبعا لازم او هم خواهد بود. در اینجا علیتی برای وجود اصلا در کار نیست. از این سه قسم برهان، اون قسمی برهانی که حد وسط علت برای وجود نتیجه هست، در اینجاست که ما میتونیم در بعضی از موارد از راه برهان متنبه بشیم به حد، مثل همین جریان مسئله کسوف قمر که بگیم قمر حالتی براش پیدا شده که زمین بین او و خورشید واسطه شده و این علت شده برای انمهای نورش و چنین انمهای انکساف است، پس قمر منکسف است. وقتی ما این برهان را اقامه کردیم متنبه میشیم که حد انکسافم چیه. حد انکسافم عبارت است از اون انمهایی که در اثر وساطت عرض حاصل میشه. انه قد یتفق ان یکون لبعض البراهین منفعت فی حدس بعض الحدود. تو این کلمه حدس شیخ تکیه میکنه، در واقع اقتناع حد نیست به وسیله برهان. ما حد را به طور ابهام می دانستیم، در اثر اقامه برهان حدس می زنیم، نه اینکه برهان اقامه شده بر اینکه حد را اثبات کند. و بالعکس همینطور گاهی حد یک شیء را وقتی بدانیم این متنبه می شیم بر برهانش، متنبه می شیم که علتش اصلا چیه. این به طور اجمال. حالا برای توضیح این مطلب و نقول کما انا لا نطلب لما شی الا بعد ان نضع هل شی. اون مقدمه اولی است که عرض کردم ترتیب بین این مطالب را ذکر میکنه که مطلب لم مرتبهش متأخر است از مرتبه حل. تا ندانیم چیزی موجود است جا نداره که بپرسیم چرا موجود است. کذالک لا نعرف ما الشیء الا بعد ان نعرف هل الشیء. همینطور مطلب ما حقیقیه هم مرتبهش متأخر از حل است، برای اینکه اگر چیزی موجود نباشد این ماهیت حقیقی نداره. ماهیت حقیقی مال موجوداته، پس باید بدونیم این چیزی موجود است، پس بعدش سوال بکنیم که حقیقتش چیه. ثم معرفت و حل شی قد تحصل لنا على سبیل العرض. گاهی معرفت یک شیء، معرفت ما حقیقیه، بالعرض برای ما حاصل میشه و گاهی به ذات. حالا ببینیم کدام برهانی است که میتواند معرفت ما را، معرفت ماهیت شیء را، ماهیت شیء را به ما افاده کند به ذات. کجاست اون جایی که معرفت بالعرض حاصل میشه نه به ذات؟ اون جایی است که حد اوسط علت وجود نتیجه نباشد. پس این مقدمه دیگری میخواد که ما بدونیم که برهان گاهی حد وسط علت وجود نتیجه است در برهان لم، گاهی علت است برای لزوم نتیجه در ان مطلق، و گاهی اصلا علت نیست در برهانی که حد وسط معلول باشید. اگر برهان حد وسط علت باشد برای وجود نتیجه، در اونجا ماهیت شیء هم میتونیم از راه این برهان به دست بیاریم. یک معرفتی است که به ذات برای ما حاصل میشه. اما اگر اینجور نبود، بأن لا یکون الحد الوسط علتا لوجود نتیجه، یعنی برهان لمی نبود بلکه علت لزوم نتیجه بود مثل برهان ان مطلق، یا اینکه حد وسط یک عارضه غریبی بود که لازمه شیء است مثل اونجایی که از معلول ما بخوایم پی به علت ببریم. فهذا الطریق هو الطریق الذي يؤدي الى معرفه بالحل حقیقیه. معرفت حقیقی، بله، در این دو مورد که علت برای لزوم نتیجه باشد یا حد وسط عارض غریبی باشد، اینجا حلیت شی به ذات ثابت نمی شود چون علتش بیان نشده، فقط لازمش بیان شده، ملزومی بیان شده از لاه ملزوم لازم شما کشف کردیم. وقت تحصل به ذات، اما گاهی هست که برهان حلیت شیء را به ذات اثبات می کند، و اون در جایی است که اذا عرفنا الشیء من قیاس به حد اوسط هو سبب وجودهی. در صورتی که قیاس حد وسطش علت وجود باشد، در اونجا وجود شیء به ذات ثابت می شود. فهذا الطریق، این طریق آخر دومی که گفتیم، یعنی اونجایی که حد وسط واقعا علت وجود است، هو الطریق الذي يؤدي الى معرفه حقيقيه بالحل. و طریق اول، اما اونجایی که برهان لمی نباشد، لا ينفعنا البته في اكتساب ما هو و في اقتناء الحد. در برهان ان مطلق و در برهان اینی که حد وسط معلول باشد، اونجا اصلا هیچ ربطی نداره به حد، ارتباطی با حد پیدا نمی کنیم، برای اینکه از امور خارج از ذات شیء یا از لوازم شیء است یا عرض غریبش است، اینها که نمیتونن داخل در حد شیء باشن. اون پس اون دو قسم برهان رو که باید بگذاریم کنار، اونا اصلا هیچ ارتباطی با حد نداره. و اما هازد طریق، اونجایی که حد اوسط سبب وجود باشه، فانه لما کان یدل فیه علا علت وجود شیء، چون در این قسم دلالت می شود بر علت وجود شیء. کدام علت؟ العلت التی هی ذاتیت له، علتی که ذاتن افاده معلول می کند و ایجاب می کند معلول را. در چنین موردی لا یبعد، اینجاست که بعید نیست که نتیجه برهان ما را کمک بکند به حد زدن حد. یعنی علاوه بر این که حلیت شیء ثابت میشه، ما متنبه بشیم به ماهیت شیء. فلا یبعد، این عبارت مشکلیه، لا یبعد ان یکون ما یفهمنا من وجودهی شیئا زائدا علی وجوده المطلق. در چنین جایی بعید نیست که اون چه به ما میفهماند وجود شیئی را، وجود آن را، یعنی حلیت را به ما میفهماند، علاوه بر اینکه این حلیت را میفهماند، چیز زائدی بر اصل وجود را بفهماند. ما یفهمنا من وجودهی شیئا زائدا علی وجوده المطلق. یعنی در اینجا ممکن است علاوه بر این که ما وجود مطلق شیء را اثبات می‌کنیم، یعنی مفاد حلیگش را، علاوه بر این یه چیز دیگری هم ضمناً بفهمیم. چی بود که وجود شیء را به ما افهام می‌کرد؟ از کجا ما می‌فهمیدیم که وجود دارد این شیء؟ اون علت ذاتیه شیء بود، و هو وجود العلت ذاتیه. این هو وجود علت ذاتیه بیان اون ما یفهمناست. چیزی که وجود شیء را به ما میفهماند چی بود؟ علت وجود بود. خب علاوه بر این که این شیء وجود، اصل وجود را به ما میفهماند، گفتیم بعید نیست که شیء زائدی هم به ما بفهماند. اون شیء زائد چیه؟ و هو اما حده و اما جزء حده. این و هو اما حده بیان برای اون شیء زائد. فهین ازن، پس در چنین موردی لا یبعد ان یتنبه مع مراعات شرایط المذکوره علی حدی. در چنین جایی بعید نیست که اگر این شرایط لحاظ بشه، یعنی واقعا حد وسط علت ذاتی باشد، بعید نیست که ما تنبه پیدا کنیم به حد شیء از راه همین برهان. فمثل هذا کما انه مع التوقیف علی الحلیت یشیر الی لمیت الحلیه، فکذلک مع التوقیف علی الحلیه یشیر الی ماهیت الحلیه. در چنین جایی همچنانی که علاوه بر آگاه کردن بر حلیه، اشاره ای به لمیت حلیه هم دارد، یعنی علاوه بر اصل وجود، علت وجود را هم افاده می کند، همچنین علاوه بر آگاه کردن بر حلیه، اشاره ای به ماهیت حلیه هم دارد. یعنی همونطور که غیر از اصل وجود، علت وجود بیان شده، غیر از اصل وجود، ماهیت این شیء موجود هم اشاره ای بهش دارد. حالا مثال ها که می زنه روشن میشه. فقط و خصوصا وقد سلف من البيان ان للمیت الحلیه و ماهیت الحلیه مشارکتن. در فصل پنجم از مقاله اولا، اونجا که درباره مطالب بحث می‌کردیم، اونجا گفتیم که گاهی لمیت با ماهیت مشارکت دارد. مثال هاست ان من قاس على ان القمر ينكسف، میخواد یک کسی قیاسی ترتیب بده و این مسئله را اثبات بکنه که قمر انکساف پیدا میکند. چنین قیاسی تشکیل بده، بگه ان القمر قد یقع قبالة الشمس وراء سطر الارض، ماه گاهی روبروی خورشید قرار میگیرد اما پشت سایه زمین. یا چیزی شبیه این تعبیر را بگید، بگید ان الارض قد یتوسط بین الارض و بین الشمس و بین القمر و بین الشمس. و اذا وقع، این صغرای قضیه بود، کبراش هم اذا وقع کذالک انکسف، نتیجه این که ان القمر انکسف یا ینکسف. او قال ما یجری مجرا هذا الکلام، که یه قیاس ساده ایست، یه صغرا و کبرایی داره و این نتیجه میگیری. در این قیاس اثبات میشه که انکساف قمر حاصل میشود. این یکی که عبارت هست از حلیه شی، حلیت الانکساف. فان کسوف القمر که حلیهش باشه یسقط به. علاوه بر این که اثبات میشه اصل انکساف، یسقط لمیت انکساف. چرا این انکساف حاصل شده؟ به واسطه این هیلولت، به واسطه سطر الارض. و ایضا انه لم ینکسف یسقط به. لم ینکسف هم با این قیاس ثابت می شود. علاوه بر همه اینا، اونی که محل حاجت ما هست مائیت انکساف است. و ایضا انه ما کسوفه، مائیت کسوف هم در اینجا بیان شده. مائیت کسوف هم عبارت هست از انمهای نور قمر در اثر این وساطت. و هو زوال و زوئی به سطر الارض، این مائیت هم یثبت بهی، با همین قیاس ثابت میشه. و خصوصا اذا استقصی هذا البیان حتی سیر الى العلت القریبه. در اینجا علت صرف سطر الارض، توسط الارض، این علت قریبه نیست. اگر ما قیاس را ادامه بدیم، یک قیاس مرکبی تشکیل بدیم، یک مقدمه دیگری زمینه کنیم به این قیاس، که قمر ابتداءً نورانی بود و بعد نورش محو شد، اینم را زمینه بکنیم، چون انکساف صرف منمحی بودن، نداشتن نور نیست، بلکه اون زوال نوری است که بعد از اضاءه باشد. اگر این را هم ما در قیاس بگنجونیم، اون وقت حد تام انکساف به دست میاد، مخصوصا اگر این بیان را کامل کنیم تا اونجایی که به علت قریب انکساف برسیم، که اون علت قریبه در واقع علت سوری انکساف هست. هی از صورت للکسوف بعد العلل الفائلت له. در اینجا علت فائلیش بیان شده بود تو این قیاس اول، اما علت سوریش بیان نشده بود. اگر تا برسیم تا علت سوری، فاذا جمعت تلک الاوساط و کلها مع الحد الاکبر، حد اکبر که عبارت باشه از انکساف، با این حدود وسطایی که در این قیاس ها داده میشه، اینها را همه را به هم زمیمه کنیم، کان حدن تامن. مثل قولنا چگونه حالا این قیاس را کامل کنیم؟ بگیم ان القمر یمکن ان یقع قبالت الشمس المفیدت ایاه الضوء علی القطر. خورشیدی که درست نورش را به قطر ما میتاباند، گاهی در مقابل خورشید واقع میشه. ماه میتونه در مقابل خورشید واقع بشه، به طوری که درست نور خورشید بتابد به قطر خمه. چون ممکن است که همون وقتی هم که در حال انمها هست قمر، یعنی منکسف شده، نور خورشید غیر مستقیم بهش بتابه، مستقیما نور خورشید به ماه نمیتابه. این اشعه ای که پخش میشه در فضا، بالاخره یک کمکی به این هم غیر مستقیم میتابه. مثلا این چراغ را، یه وقت هست یه چیزی مستقیما در مقابلش قرار میگیره، یه وقت از کنارش هم یه چیزهایی کمابیش روشن میشه در پرتو این. این نوری که ما از ماه میبینیم که وقتی که نورانی هست، مال این است که نور ماه، نور خورشید مستقیما بهش میتابه، ولی نور غیر مستقیمش در حالت کسوف هم هست. این قیود را اخذ بکنیم. ان یمکن ان یقع قبالت الشمس، اون شمسی که ضوء به آن افاده می کند، علی القطر، درست نورش را می تابوند به قطر ما. و کل ما وقع کذالک فان الارض تستر عنه ضوء الشمس، هر موجودی که با مقابل شدن با خورشید به طور مستقیم نورانی شود، می تواند زمین بین او و بین خورشید واسطه بشه. بعد این مقدمه با زیاد کنیم. و کل شیء یکون کذا فانه لا یزیء بعد ان کان یزیء، و هر چیزی که زمین بین او و بین خورشید واسطه بشود، بعد از این که نور داشت، نورش از بین می رود. و کل ما کان کذلک فهو منکسفون، اینم کبرای آخریش، که هر چه نورش محو شود بعد از اون که نورانی بود، این می شود انکساف، منکسف می شود. فالقمر منکسفون، اون وقت از مجموع این مقدمات که یک قیاس مرکبی است نتیجه بگیریم که قمر منکسفه. فاذا اخذت هذه الاوساط، وقتی این حد وسط هایی رو که تو این قیاس مرکب ذکر شد اینا رو بگیریم، و ابتدع من اقربها الى المنکسف، اما نه اینکه حد وسطی که در اول در قیاس واقع شد اون اول قرار بدیم، بلکه برعکس، اون حد وسطی که آخر ذکر شد اینو اول قرار بدیم. و هو انه لا یضیء بعد ان کان یضیء، و جمعت هذه بالعکس من ترتیبها، این حد وسط ها رو مرتب کنیم به عکس اون ترتیبی که در قیاس اومده بود، یعنی اونی که در چیز قضیه آخری اومده بود اونو اول قرار بدیم، دومی را دومی و سومی را و اولی را سومی. اگر این کارا بکنیم اون وقت حد تام انکساف حاصل میشه. کان حدن للکسوف تامن، حد تامی برای کسوف خواهد. اون حد تام چیه؟ عبارت است از این حد کسوف قمر، این است که لا یزیء القمر و بعد ان کان یزیء، که این حد وسط آخری بود. لسطر الارض عنه ضوء الشمس، این حد وسط دومی بود. لوقوعه من الشمس علی القطر، که حد وسط اولی بود. فهذا هو الحد التام للکسوف، و اکتسب من هذا البرهان، برهان تام، وقتسب من هادا البرهان التام علی الکسوف الاول، اون کسوفی که اول ذکر کردیم در همون قیاسی که ابتداعا تشکیل دادیم، این برهان تامش میشه. اون برهانی را که اول ذکر کردیم چون مشتمل بر علت غریبه نبود، برهان تام نبود. گفتیم علت باید در برهان علت غریب ذاتی باشد که ایجاب کند معلول را. و ذالک الاول، اما اون بیانی که اول کردیم یه حد ناقصی بود که از یک برهان ناقصی گرفته شده بود. یعنی اگر فقط به همون برهان اولی اکتفا کنیم، یک برهان ناقصی است، افاده یقین نمی کند و حدی هم که ازش به دست میاد حد ناقص است. اما اگر این برهان دومی را که قیاس مرکبی است اینو اخذ بکنیم، برهان تامی است و ازش هم حد تام به دست میاد. این حاصل اونجایی که ما میتونیم از برهان حد تام را به دست بیاریم. و اصل مشکک و یعترض، حالا ممکن است کسی بگه، اعتراض بکنه، بگه آقا شما وقتی میخواد برهان اقامه کنی، مفاهیمی که در برهان اخذ میکنید، این مفاهیم باید برای شما روشن باشه، تصور صحیحی داشته باشید از اینا. نمیشه ما یک برهانی اقامه بکنیم و از خود اون برهان بخواهیم تصور صحیحی از مفاهیم به دست بیاریم. این که ممکن نیست. تصور قبل از تصدیق است. حدودی که در این برهان عقص شده، یکیش حد اکبر آخری عبارت هست بود از انکساف. انکساف خودش یک حد اکبری است تو این برهان عقص شده. این حد اکبر ماهیتش باید برای شما روشن باشه تا بخواهید این مفهومش رو توی برهان عقص کنید. آیا انکساف رو شما میدونید چیه یا نمیدونید؟ اگر انکساف رو میدونید چیه، پس چطور میگید از راه این برهان به دست اومد حدش؟ و اگر نمیدونید، پس چطور اینو در برهان عقص کردید؟ به این اشکال موجهی است. شیخ میگه که به همین جهت است که ما گفتیم حدس میزنیم، یعنی واقعا نمیخوام بگیم ماهیت انکساف از اینجا به دست میاد. یک معرفت بالقوه ما به نسبت به انکساف داریم در اثر این حد تام، در اثر این برهان تنبه پیدا میکنیم به معرفت تفصیلیش. و نه این است که ما بخواهیم از راه این برهان واقعا حد را اثبات بکنیم، یه تنبهی است، یعنی ذهن به واسطه این برهان لحاظ می کند این مفاهیم را و با لحاظ کردن این مفاهیم میتونه حد تام را تفصیلا به دست بیاره. منظور از این که از این برهان حد به دست میاد بیش از این نیست. اصل مشکک و یعترض فی هذا فیقول کأن هذا البرهان لا یصح، مثل این که این برهان صحیح نباشه، این برهانی که شما اقامه کردید. ولا یقوم الا لمن تقدم فعرف حد الكسوف، این برهان رو وقتی میشه اقامه کرد که ما قبلا مفهوم کسوف رو بدونیم چیه، برای اینکه همه حدود براهین مفهومش قبلا باید معلوم باشه تا میتونیم این حدود را در برهان اخذ بکنیم. فلا یکون البرهان قد افاد الحد، وقتی ما مفهوم کسوف را قبلا میدونیم پس این برهان چیزی به ما نداده. فنقول، در جوابش میگه این شیء یعرف معرفتا بالفعل، گاهی ما یه شیء را معرفت بالفعل داریم. بله، وقتی معرفت بالفعل به یه شیء داشته باشیم این احتیاج نداره به این که از راه برهان به دست بیاره. ما کسوف را بدونیم چیه، برای اینکه همه حدود براهین مفهومش قبلا باید معلوم باشه تا میتونیم این حدود را در برهان اخذ بکنیم. فلا یکون البرهان قد افاد الحد، وقتی ما مفهوم کسوف را قبلا میدونیم پس این برهان چیزی به ما نداده. فنقول، در جوابش میگه این شیء یعرف معرفتا بالفعل، گاهی ما یه شیء را معرفت بالفعل داریم. بله، وقتی معرفت بالفعل به یه شیء داشته باشیم این احتیاج نداره به این که از راه برهان به دست بیاره. اما گاهی است بالقوت القریبت من الفعل است، یعنی در صورتی است که به محض اینکه ما تنبه به اون مفاهیم پیدا کنیم میفهمیم این حدشه، ولو الان تو ذهنمون نیست، الان ازمون بپرسن جواب حاضری نداریم، اما این مفاهیم همین که به ما القا شد ملاحظه کردیم این مفاهیم را، فورا میفهمیم که حدش همینه. گاهی شیء یعرف معرفتا بالفعل و گاهی یعرف معرفتن به قوت قریبت من الفعل، یکون انها غفلتون، نه اینکه اصلا معرفتی نیست، معرفتی هست اما ازش غفلت داره. و یحتاج و فیها الى تنبیه، در یه همچون موردی احتیاج به منبه داریم نه احتیاج به معرف. همین اندازه که تنبه پیدا کنیم معرفت از حالت بالقوه به بالفعل داریم. فل برهان، اینجا که ما گفتیم برهان دلالت بر حد می کند، علا سبیل تنبیه عن الغفله هست نه علا سبیل تعلیم. و اما الحد فلا یو برهن و علیه البته، واقعا نمیتونیم ما برای حد برهان اقامه بکنیم. نخواستیم بگیم این برهان حد را به ما انه حدن اثبات می کند، این برهان نگفت حد کسوف چیه. ما از این مفاهیمی که در این برهان عقص شده بود تنبه پیدا کردیم به حد. پس بالاخره از این برهانم که میگیم حد به دست میاد، معناش این نیست که این برهان در برهان است بر این که هازل مفهوم حد لهازل ما لازل ماهیه، اینا افاده نمی کنه. ما یک علم اجمالی مبهمی ارتکازی نسبت به حد داریم در اثر تنبه به این مفاهیمی که در برهان هست، متنبه میشیم و اون علم اجمالیمون به تفصیل در میاد یا علم بالقوه‌مون بالفعل میشیم. هذا قد کان یعرف، شخصی که این قیاس رو تشکیل میده قبلا هم میدونست که یصیب ان القمر یصیبه کذا من الشمس، این معنا را اجمالا میدونست. فغفل عنه فإذا سمع هذا، وقتی این برهان را شنید این مفاهیم بهش القا شد، لحظ ذهنه هذه الاجزاء، ذهنش این مفاهیم را توجه بهش پیدا میکنه. همین که متوجه این مفاهیم شد، فلم یلبث ان یتیسر له الانتقال الى ترتیب الحد، دیگه احتیاج به اکتساب نداره. همین که این مفاهیم را دید، دیگه توقفی نمیکنه برای اینکه انتقال پیدا کند به حد حقیقی. خب پس اون جایی که ممکن است برهان با حد مشارکت داشته باشه در چنین موردی است، باید یک شیئی باشه، علت وجود داشته باشد، علت وجودش در برهان آمده باشد، اون علت هم ذاتی باشد، یعنی مساوی با خود شیء باشه و منعکس علش شیء، در یه همچو جایی تنبه به حد از این برهان حاصل می شود. و اما اذا لم یکن البرهان مؤلفا بالعلل، اما اگه برهانی که ما داریم مشتمل بر علت نبود، بل کان قیاسا من العوارض و اللوازم، قیاسی بود که از راه عوارض یعنی حد و وسطش عارض غریبی بود یا عارض لازمی بود. مثلا در همین مورد قمر اگر یک کسی اینجور بگه، بگه ان القمر قد لا یقع له ظل فی الاستقبال، گاهی هست که ما در مقابل ماه که واقع میشیم، ماه سایه میندازه، یعنی جسمی که در مقابل ماه قرار میگیره در پشت سرش یک سایه میندازه، گاهی سایه نمیندازه. کی سایه میندازه؟ اون وقتی که منکسف نباشد. کی سایه نمیندازه؟ اون وقتی که منکسف باشد. حالا اگر قیاسی تشکیل بدیم که گاهی قمر سایه نمیندازه، یعنی وقتی ما مواجه میشیم باش سایه‌ای پشت سر ما به وجود نمیاد، در این حال منکسف هست قمر، اگر همچون قیاسی تشکیل بدیم، این ماهیت انکساف برای ما روشن نشده، برای اینکه سایه انداختن ما این جزء ماهیت انکساف نیست، عرض لازمی است برای این. در چنین قیاسی که حد اوسط یک امر عرضی هست، از این نمیتونیم ما حد به دست بیاریم. ان القمر قد لا یقع له ظل فی الاستقبال، یعنی وقتی چیزی مواجه اون باشه و در قبال او قرار میگیرد، سایه‌ای براش پیدا نمیشه. و اذا لم یقع له ظل فهو منکسف، قمر در یه همچه حالتی منکسف است، فالقمر قد ینکسف. از یه همچو قیاسی فلیس یستاد من مثل هذا حد، از اینجا نمیشه حد به دست آورد برای انکساف، بلکه در اون جایی که علت در قیاس آمده باشد، ولی یجب ان یعتل علت به عینها، اگر علت قریب در خود قیاس آمده باشد میشه ازش حد به دست آورد. حالا علت چیه؟ ما علت رو اینجا سطر الارض چیز توسط الارض قرار دادیم، ولی کسان دیگری انکساف رو به صورت‌های دیگری تفسیر کردن. حالا ما مناقشه در مثال نمی کنیم، هر کسی هرچی علت می داند. اما علت حقیقی قومن فسطر، کمون که ما همین رو گفتیم. بعضی دیگه گفتن قمر منقلب می شود، یعنی قمر دو رو داره، یه روش نورانی هست یه روش غیر نورانی، وقتی در حال انکساف پشت رو میشه. بعضی دیگه گفتن تفو اوهو بعدش تعالیهی، قمر خودش مشتعل است، بعد گاهی نورش خاموش میشه، آتشش خاموش میشه، اون وقت منکسف میشه. حالا ما در اینا بحثی نداریم که چیه علتش، هرچه علت هست همون باید در قیاس بیاد تا بتونیم حد ازش اقتناس کنیم. مثال دیگه، كذلك ان قال قائل ان السحاب قد تطفا فيه النار و اذا طفئت فيه النار حدث صوت الرعد، در مقام این که رعد چگونه حادث میشه، رعد چیه حقیقتش. بعضی خیال میکردن که ابر مثل یک دریایی میمونه، مثل یک آبی، مثل حوض آبی میمونه. شما میتونید تجربه بکنید یک مثلا چوب مشتعلی را تو آب فرو ببری که خاموش بشه این آتش در آب، یه صدایی پیدا میشه ازش. گفتن این صدای رعد مال اینه که سحاب مثل یک دریای آبی میمونه، یه آتشی میفته توش خاموش میشه. اون آتش که میفته توش خاموش میشه، از خاموش شدن آتش در سحاب صدایی به وجود میاد. رد این است. ان قال قائل ان السحاب قد تطفا فيه النار، آتشی میفته توش خاموش میشه. و اذا طفأت فيه النار حدث صوت الرعد فانه يمكن ان يستخرج من هذا البرهان حد الرعد، برای اینکه علت وجودش، علت وجود این صوت همون خاموش شدن آتشه، بنابراین ما میتونیم از این جور قیاسی حد اقتناس کنیم. و اما کل شیء لا علت له فلا برهان علیه، اگر یه چیزی علت نداشته باشه خب ما نمیتونیم قیاسی تشکیل بدیم و علت وجودش رو بیان کنیم، علت وجودی ندارد تا بیان بشه. چنین چیزی هم حد حقیقی ندارد، ولا حد بالحقیقت لهو الا الوجه الذي يجب ان يتامل ويتذكر من فصل علمناه يا علمناه في اول الكتاب، که اگر یک موجودی علتی ندارد، علم به اون موجود از چراهی حاصل میشه، اون علم دیگه علم اکتسابی نیست، از راه قیاسی حاصل نمیشه، یا از راه استقرا است یا از راه حس، که بالاخره همش به حس برمی‌گرده. تا اینجا مطلب تمام شد، توجیه این که چگونه میتوان از بعضی از براهین حد را حد زد. اما نباید فکر کنید که هر جا حد برهانی هست حتما حدی از اون به دست میاد، هر جا حدی هست حتما از راه برهانی به دست آمده، اینا کلیت نداره. یه موردی بود اینجا و اگر دقت بکنید اینجا اصلا ماهیت حقیقی نیست و اینا هم حد نیستن، خسوف یه ماهیت حقیقی نیست. یا فرض کنید صوت رعد، رعد هم صوتیست مثل سایر صوت ها، یه موج خاصیست، این چیزی نیست که ماهیت حقیقی نداره، ولی چون اینا را یه ماهیتی برایش تلقی میکردن و هیچ راهی هم برای شناسوندنش جز علل وجود نداشتند، اومدن این تکلفات را انجام دادن. ثم لا يجب من كلامنا في هذا الفصل ان يظن ان يظن كما ظن بعض الناس ان كل برهان بعلت فانه يدل على الحد، نباید گمان شود اون چنان که بعضی گمان کرده اند که هر برهانی که مشتمل بر علت باشد دلالت بر حد میکند. فان المعلم الاول لم يضمن هذا یا لم يزمن هذا، چنین ضمانتی نکرده که هر برهانی مفید حد است، بل ضمن انه قد يكون من هذا الصنف ما يدل على الحد، اونی که او گفته همین است که اون جایی که برهان مشتمل بر علت باشد گاهی دلالت بر حد می کند، لا على ان كله كذلك ولا لو ضمنه كان حقا، حالا اگر چنین چیزی هم گفته بود مطلب درستی نبود، به فرض که معلم اولم همچه حرفی میزد ما قبول نمی کردیم. فانه اذا کان الحد الاوسط نوعا للحد الاکبر، اگر یه قیاسی تشکیل بدیم که حد اوسط نوعی از حد اکبر باشه، این نوع علیت دارد برای ثبوت جنسش برای فرد یا برای صنفی مثلا، ولی ازش حدی به دست نمیاد. مثلا اگر گفتید که کل زحاکن انسان و کل انسانن حیوان، انسان در اینجا علت است برای ثبوت حیوانیت که جسم است لزحاک، اما از این انسان نمیشه حدی برای زحاک به دست آورد، زحاک امر عرضی است، انسان نوع است، نوع که حدی برای عرض باقی نمیشه. پس این برهان برهان لمی است اما مفید حد نیست. اذا کان الحد الاوسط نوعا للحد الاکبر کان القیاس برهانا و مأخوذا من علت النتیجه وحدها لا للحد الاکبر مجردا. فرقش این است، گاهی است که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر و علت است برای ثبوت الاکبر به تنهایی فی نفسه. در چنین جایی میتونیم ما از حد اوسط برای حد استفاده کنیم، اما اگر حد اوسط ثبوت الاکبر للاصغر را اثبات می کند نه وجود الاکبر فی نفسه ها، انسانیت علت برای پیدایش حیوانیت فی نفسه نیست. حیوانیت جاهای دیگه هم تحقق پیدا میکنه که انسان نیست. علت هست برای ثبوت حیوان لذهاک. پس برهان لمیست و علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما حد ازش به دست نمیاد. اگر یه جایی بود که حد وسط علت بود برای حد اکبر فی نفسه، نه ثبوت الاکبر للاصغر، اونجا ممکن بود، چون ذاتی بود برای حد اکبر میشد ازش حد اقتناس کنن. و مع ذلك لم یستن منه حدون و قد فرقنا نحن عن ذلك، قبلا هم به این مطلب و اشاره کرده بودیم. فیشبه ان یکون هذا، یعنی اون جایی که بتوانیم حد را از راه برهان به دست بیاریم یا حدس بزنیم در جایی است، حیث و یکون الشیء الذی هو الاوسط علتن بذاتهی للاکبر، در جاییست که حد اوسط علت باشد برای خود اکبر، منعکستن علی و متساوی باشد، یعنی همونطور که اکبر بر اوسط هم میشه، اوسط هم بر اکبر هم میشه. و علتن لنتیجت معن، علاوه بر این که علت برای ثبوت ذات اکبر هست، علت برای نتیجه هم باشد. نتیجه چیه؟ ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی تنها علت نتیجه نباشد بلکه علت خود حد اکبر هم باشد. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این است که بعضی توهم کردن و اما ظن المستحکم لقومین، بعضی خیلی هم پافشاری میکنند که مطلب این است که ان البراهین انما هی حدود وسطا هی علل منعکستون علی الحدود الکبرا، اصلا برهان در اون جایی است که حد وسط و حد اکبر بینشون علیت باشه، یعنی حد وسط علت باشه برای اکبر و علیت تساوی هم داشته باشن، برای هم دیگه منعکس باشن. اگه اینجور نباشه اصلا برهان نیست. بل و علی الصغرا، نه تنها حد اکبر و حد اصغر با هم متساوی باشن که نسبت به صغرا هم همینطور باشه. این توهم امرون باطل و انما غرهم قلت العنایت و نظر، اینا درست دقت نکردند یا همچو توهماتی کردند. و فصل من کلام المعلم الاول لم یستقصوه، یه تیکه از کلام معلم اول رو دیدن، حرفشو دنبال نکردن کاملا درک بکنن ببینن چی میخواد بگه، مغرور شدن، فریب یه تیکه از کلام معلم اول رو خوردن، وقت به این اشتباهی دوچار شده. او این را به صورت موجب جزئیه بیان کرده و بعد مطالبی داره که کاملا اینو توضیح میده. او خیال اینا خیال کردن که موجب کلیه است. اون گفته گاهی ممکن است حد وسط منعکس باشه بر حد اکبر و علت برای ثبوت الاکبر باشد فی ذاته، اونا خیال کردن همیشه میخواد بگه اینجوره. و سنسیر و الیه ان قریب، در همین زودیها میپردازیم به اون حرفی که معلم اول گفته و توضیح میدیم. و نبین ان العلل قد تكون اخص من المعلولات في كثير من الاشياء ولا تنعكس، اینجور نیست که علت همیشه نسبت به معلولش تساوی داشته باشه، گاهی علت اخص است از معلول و منعکس بر معلول نمیشه. اینا را خواهیم گفت، اما اینجا قبل از اینکه به اونا بپردازیم چیز دیگری را بیان میکنیم برای تتمه فصل. الا اننا نشتغل هاهنا بما هو غرضنا فنقول، این خارج از غرض ماست فعلا. ان المعلم الاول دل على ان البراهين ذوات العلل تؤتي بوجه ما تنبيها على الحدود، اونی که معلم اول خواسته بگه اینه که براهینی که مشتمل بر علت ذاتی منعکس هستن گاهی افاده تنبیهی هستن بر حدود. و ذلك في الاشياء التي هي عارضه لشيء و في شيء لعله من جنس العلل الماخوذه في الحدود، اون جایی است که ثبوت شيء علتی داشته باشد یا ثبوت شيء لشيء یا ثبوت شيء في شيء عروض لشيء لشيء، این مفاد حلیه مرکبه، علتی داشته باشد که این علت از جنس عللی است که در حدود اخذ می شود. یعنی نتیجه این حرف این است که هر جا در برهان چیزی که باید در حد اخذ شود حد وسط قرار گرفته، ما اونجا میتونیم متنبه بشیم به حد. ضرورت به شرط محموله. اگه برهانی داشتیم که مشتمل بود بر اون علتی که اون علت میبایست در حد اخذ بشود، در از چنین برهانی ما تنبه پیدا میکنیم به حد. این بیش از این نمیخواد بگیم. و اما ما لا علت له فی وجود ذاتیه مطلقاً، و اما اونجایی که محلیه بسیطه شیء علت نداشته باشد، اول شیء لانه عارض فی شیء، یا ثبوت شیء فی شیء که عارض اون شیء است، یعنی مفاد حلیه مرکبش، علتی نداشته باشد، او عارض اول، یا عارض هست اما عارضی است که لعجل شیء عارض نشده. مثلا مثل فرض فرمایید زوجیت هست که عارض اربعه میشه به واسطه انقسام شلا متساویه، اینجا واسطه دارد، اما انقسام متساویه که دیگه خودش واسطه ندارد، عارضی است برای اربعه، اما اون دیگه عارض به واسطه نیست، عارضی است که معلول خود این ماهیت است و دیگه علتی ندارد. در چنین مواردی که خواه مفاد حلیه بسیطه باشد یا مفاد حلیه مرکبه ای که هر کدام از اینها علت داشته باشند، و من جنسی مبادی العلوم، مبادی علوم از همین قبیل هستند که اونها ممکن است عارض شیء را ما به یک شیء نسبت بدیم اما عارضی است که علت ندارد. در چنین جاهایی فانه قد یصدق به من غیر قیاس یعطی حلیه البته، اگر ثبوت شیء علت ندارد یا ثبوت شیء لشیء علت ندارد، یعنی عارضی است که بلا واسطه عارض معروض میشه، علتی منشأ عروض اون نمیشه، از اعراض ذاتیه شیء است، در چنین جاهایی حلیهش علت ندارد، بل حلیتها واضحتون، چیزی اگر علت نداشته باشد وجودش باید بیان باشه. اینو گفتیم در ما ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، در ذیل اون فصل گفتیم اما چیزی که علت ندارد خودش باید بیان باشه. و مع ذلک در این حالی که وجودش احتیاج به علت به برهان ندارد، یعنی اون جایی که حلیه بسیطه منظور باشه، یا ثبوت شیء لشیء عروض شیء لشیء احتیاج به علت نداشته باشد، برهان دیگه نمیخواد چون بیان است، اما ممکنه حدش احتیاج به بیان داشته باشی. و مع ذلک فقط یکتسب لها حدون، پس اینچنان نیست که هرچه برهان نخواهد حد هم نخواهد. چنین مواردی برهان لازم نداریم ولی حدش را باید به دست بیاریم، اکتساب کنیم. و ایضا کثیر من المعانی یوزع فی العلوم وضعاً، بسیاری از مفاهیم هست که همینطور به صورت اصل موضوع ما در علوم قرار میدیم، مثل الوحده فی علم العدد، در علم عدد اون چه میبایست اثبات میشه موضوع علم است که عبارت است از عدد، و عدد شامل واحد نمیشه، وجود واحد را ما در علم عدد در ریاضیات اینا مکرر گفتیم که فلاسفه ریاضی عدد را از دو میدونن، چون باید بگن قابل تقسیم باشه، یک را عدد نمیدونن، اما به هر حال در ریاضیات ما با یک سر و کار داریم، عدد دو را که از سه کم میکنیم میگیم یک میمونه، و این یک چیه؟ مفهومیست که ما توی عدد که نمیگنجه. اینا به عنوان اصل موضوع باید بپذیریم که یک هم داریم. فلای و قاسب البرهان علا وجودهی، اما برهانی اقامه نمیشه برای اینکه ما واحد هم داریم، براهین همه مال مسائل ریاضی است که موضوعش همه عددن، واحد که از داخل در عدد نیست، پس براهینی که برای مسائل ریاضی اقامه میشه شامل عدد نمیشه، پس وجود این را باید به عنوان اصل موضوع بپذیریم. و ربما اقنع فیه به کلام جدلی او استقراء اقناع غریبا لیس من شرط تعلیم، حالا ممکنه که ما یه بیان جدلی اقناعی بیان بکنیم که خب دو هم رو وقتی شما تقسیم میکنید بالاخره یه چیزی به وجود میاد، اون اسمش یکه مثلا. اما این دیگه برهان، مطلب برهانی نیست و از لوازم اون علم نیست که این را بیان بکنه. ریاضیات دیگه متکفل این نیست که اثبات بکنه وحدت هم وجود دارد. ولیکن ذالک لا یتعذر تهدیده، با اینکه وجود عدد را ما به عنوان اصل موضوع میپذیریم اما مانعی ندارد که تهدیدش بکنیم، یعنی حدی براش بیان بکنیم. فإذن لیس کل حد انما یتوقع فیه ان یسار الیه من البرهان، پس در حدی توقع این نیست که از راه برهان ما بهش برسیم. بل کثیرا ما یحد الشیء اولا فیقتنس من حده البرهان علی عوارضه، گاهی از ما اول حد شیء را بیان میکنیم بعض از حد برهان اقامه میکنیم. و خصوصا من حدود البرهان الذاتیه و الحدود التي فيها شيء علت و شيء آخر معلول، مثل همین مثال هایی که در مورد رعد و عرض کنم که انکساف قمر و اینها زدیم که مجموع علت و معلول را باید در حد اخذ بکنیم. مثل قولنا ان الرعد صوت يحدث في الغمام لطفوء النار فيه، که برای این حد حتما باید علت وجودش را بیان بکنیم، علت و معلول را با هم باید ترکیب کنیم تا بشه حد. علت چیه؟ طفوء النار. معلول چیه؟ حدوث الصوت. این علت و معلول مرکبا میشن تعریف برای رعد. و طفوء النار علتون و صوت معلولون و مجموعهما لا احدهما وحده، تنها یکی از اینا حد نیست. اگر بگیم طفوء النار هر جا آتش خاموش میشه میشه رد؟ نه. اگر تنها صوت را بگیم هر جا صوت هست رد است؟ نه. پس اون صوتی که در اثر خاموش شدن آتش در سحاب حاصل میشود اون رد است. باید هم علت را ذکر کنیم و هم معلول را. فس صوتو بله، فانهو و این کان طفوء النار علتن فاعلتن لصوت، چیزی که صوت را پدید می آورد همون طفوء النار است و صوت هم معلول است برای او. فالصوت علتون للرد علا سبیل الرسو، بله، ولی طفوء النار علت تام برای رد نیست، بلکه اونی را که ما میبایست حد قرار بدیم اون علت سوری رد است، علا سبیل الالس سوریه. پس علت سوری که عبارت است از صوت اینا اخذ میکنیم که خود این معلول است نسبت به چی؟ نسبت به طفوء النار، که طفوء النار علت فاعلی است. پس علت سوری معلول علت فاعلی است، این دوتا مجموعا میشن حد برای رد. والحد به جملته علت سوریتون للمحدود، مجموع اینها اون وقت علت سوری میشن برای محدود که رد است. و این کان بعض اجزایی علتا لبعض، این منافات نداره با این که مجموع اینها علت سوری باشند برای حد، یعنی منظور از علت سوری در اینجا یعنی علت ماهیت، ماهیت شیء را بیان میکنند، ولی بین خود این اجزاء مرکب رابطه علیت و معلولیت برقراره که طفوء النار علت برای حدوث است، مجموعشون منشون علت سوری برای رد. اینجا ها ملاحظه میفرمایید که بین اصطلاح علت در باب ماهیت و اصطلاح علت در وجود اینا تفکیک نشده. علت سوری را ما معمولا در موجودات به کار می‌بریم، میگیم موجود خارجی که مرکب است از ماده و صورت، صورتش که امر موجودی است علت است برای ماده. اما اینجا علت سوری را حد را نسبت به محدود میگن علت سوری است. و اذا کان الحد بالجمله علتا سوریتا للمحدود فكل جزء منه هو علت لا محاله، یعنی جزء العله هم میشه علت. و انما يكون البرهان مفيدا للحد اذا كان فيه جزء هو علت و جزء هو معلول على نحو ما قلنا، پس در جای ما میتوانیم از برهان حد را به دست بیاریم که مرکب از چیزی باشد که یه جزءش علت است و یه جزءش معلول است. این آخره مطلبی که در این باب در توضیح کلام ارسطو شیخ بیان می‌کند. صلی الله علی محمد و آله.